بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
شک یا شک در تکلیف است که هشت مسئله دار، شبهه وجوبیه و تحریمیه، اقدان نست، اجمال نست، تعارض نستیم و شبهات موضوعیه، یا شک در مکلفون به هست. شک در مکلفون به هم خودش سه مسئله دارد، چون دیگه این قسمت ها رو ما نرسیدیم بخونیم. بله، این شک در مکلفون به هم گاهی به صورت شبهه موضوعیه هست، گاهی به صورت شبهه حکمیه. در شبهه موضوعیه چون مسائلش بیشتر هست و مختلفه هست، این را مقدم کردن و این را به دو قسم تقسیم کردن: شک در مکلفون به چه شبهه موضوعیه هست، شبهه یا شبهه محصوره هست یا شبهه غیر محصوره. از محصوره و غیر محصوره به کجا مربوط می شود؟ شک در مکلفون به، اونم شبهات موضوعیه. خب شبهه محصوره اشراد چه مربوط به ترم قبل بود نرسیدیم، شبهه غیر محصوره را می خونیم. المقام الثانی فی شبهه غیر المحصوره، شبهه غیر محصوره. خب علال قاعده اول باید شبهه غیر محصوره را تعریف میکردم، بعد حکمش را بیان میکردم. اما اول حکمش را بیان میکنم، بعد تعریف میکنم شبهه غیر محصوره به چه شبهه میگویم. ملاک در غیر محصوره بودن شبهه چیز، این بعدا خواهد آمد. خب اونی که معروف هست میان اصولیون این است که در شبهه غیر محصوره اجتناب واجب نیست. البته دو تا بحث است دیگه، هم در محصوره هم غیر محصوره. یکی وجوب موافقت قطعیه، چه موافقت قطعیه واجب است. یکی حرمت مخالفت قطعیه. مثلا اگر ما بخوایم موافقت قطعیه کنیم چه باید بکنیم؟ اگر بخوایم موافقت قطعی کنیم، میدانیم مثلا در میان این ظرفها یکی از اینها نجس است، از همه باید اجتناب کنیم دیگه. موافقت قطعیه در شبهات تحریمیه به این است که از همه اطراف شبهه اجتناب کنیم. مخالفت قطعیه چیز، همه اش را مرتکب بشویم. مثلا هزار تا گوسفند است، یکی غصبی است، همه را بفروشد، این مخالفت قطعیه است. در شبهه محصور هم همین بود، بجون موافقت قطعیه، مخالفت قطعیه. این چی میگویم اجتناب واجب نیست، معروف این است که در شبهات غیر محصوره اجتناب واجب نیست، یعنی موافقت قطعیه واجب نیست. حالا مخالفت قطعیه حرام است یا حرام نیست، این بعدن خواهد آمد. از فعلا بحث ما در چیست؟ عدم وجوب موافقت قطعیه. هزار تا گوسفند است، مثالش را عرض کردم، یکی از اونها غصبی است، اینجا موافقت قطعیه بکند. موافقت قطعیه کند یعنی چه؟ یعنی حق فروش هیچ کدوم از اونها را نداشته باشد. نه، این واجب نیست. خب دلایلی که می آورند چند تا دلیل است بر عدم وجوب موافقت قطعیه. یک، اجماع هست. ظاهر عبارت شیخ این است که خودشون اجماع را ندیدن، چون فرمان از ظاهر المصرح به، ظاهر این است که به این تصدیح شده است در بعضی از کتاب ها، مثل روض الجنان مرحوم شهید ثانی یا جامع المقاصد مرحوم محقق و سایر بزرگانی که ادعای اجماع را نمودند، چه اجماعی است عدم وجوب اجتناب. دلیل دوم که اجتناب واجب نیست، بله از قاعده لا حرج اینجا استفاده کردم. قاعده لا حرج که یه قاعده فقهی هست، از اون استفاده کردم بر عدم لزوم اجتناب. یعنی اگر ما بخواهیم موافقت قطعی کنیم، این حرج است دیگه بر مکلفی. بگیم که هزار تا گوسفند است، یکی از اونها غصبی است، از همه باید اجتناب کند، هیچ کدوم را نمیتواند بفروشد. این موجب چیست؟ این موجب زیگ و حرج و مشکت بر مکلفین است. بله، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. قاعده یسر، قاعده لا حرج. در قاعده لا حرج هم استحضار دارد دیگه، هر تکلیفی که موجب حرج بر نوع مکلفین بشود، خب از همه برداشته می شود. موجب حرج بر نوع مکلفین بشود از همه، مثلا نسبت به فرض کنید 90% یا 80% از مردم این تکلیف حرجی است. خب نسبت به اون 80-90% برداشته می شود یا از همه برداشته می شود؟ از همه برداشته می شود دید. مثلا فرض کنید روزه در مسافرت حرجی است، میگیم انسان در مسافرت مکلف به روزه باشد، این موجب حرج و مشکت برست. و شاید این نفر بگوید برای من حرجی نیست، هیچ زحمتی ندارد در مسافرت روزه بگیرم. اما آیا وجوب روزه از اون هم برداشته شده یا نه؟ بلکه از اون هم برداشته شده. از این حرج به چه چیزی تعبیر می آورند؟ به حرج نوعی. حرج در قاعده لا حرج میگن حرج نوعی است، نه شخصی. نوعی معناش این است دیگه، که اگر نسبت به نوع مردم این حرجی باشد، نسبت به غالب افراد، اکثر افراد حرجی باشد، این برداشته می شود حتی از اونهایی که حرجی نیست تقریبا. اما اگر حرج شخصی باشد چطور؟ اگر بگویم نه، لا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی حرج شخصی است، اون وقت برای اون شخصی که حرجی است از او برداشته می شود. اما نسبت به شخصی که این تکلیف برای حرجی ندارد برداشته نمی شود. موضوع بفهمند چه این نوعی هست. چون احکام الله بر اساس مصالح و مفاسد نوعیه هست دیگه. خدا اگر یه حکمی را جعل می کند، بر اساس چی؟ مصلحت نوعیست، بر اساس مفسده نوعیست. نجر شخص را ملاک قرار بدهد چه جعل تکلیف ممکن نمی شود، اون وقت باید به تعداد افراد ما تکلیف داشته باشد. نه، مصالح نوعیه را، مثلا قانونگذاری روشش همین است دیگه. در مجالس قانونگذاری چه قانون تصمیم میکنم، مصالح نوع را در نظر میگیرم، ولی اون چه نسبت به بعضی از افراد این چیه مضر باشد یا فایده برای اونها نداشته باشد. خب
نه،
مصلحت نوعی برای همه مصلحت هست، اما اون یه اشکالی سلام میاد. اون چی میفرمایید؟ بگویم که نسبت به اون شخص تفویت مصلحت میشود، اون را چه کنیم؟ اون الان میاد. خب در اینجا هم در شبهه غیر محصوره هم چی؟ در شبهه غیر محصوره هم میگیم اگر اجتناب بر همه واجب باشد، اجتناب یعنی چه؟ گفتم دیگه، یعنی موافقت قطعیه، این حرج است دیگه، ولو برای همه حرج نباشد، برای نوع مردم، برای اکثریت مردم حرج باشد. خب این در اسلام برداشته شده از ما جعل علیکم فی الدین من حرج. احکام اسلام احکام حرجی نیست. حرج با ضرر چه فرقی داره؟ گاهی میگیم روزه حرجی است، گاهی میگیم روزه ضرری است. ضرر با حرج چه فرقی داره؟ چون یه قاعده داره به نام قاعده لا ضرر، یه قاعده هم به نام قاعده لا حرج.
کانتا
ضرر
داشته باشه
یا ضرر
نداشته باشه،
برایش
سخت میشه
که
خواهد،
ولی ضرر
نداره. درسته. خب اون وقت ضرر باید به چه معنایی باشد؟
بدن جسم
یه نقصی ایجاد کند. ضرر اصلا معناش این است دیگه، نقص در جان یا مال یا بعضی ها حتی به عرض و ناموس هم تعمیم داده. در ضرر یه نقصی ایجاد میشود، نقصی پیش میاد، اما در حرج نه، هیچ نقصی لازم نمیاد، ولی واقعا برای مکلف قابل تحمل نیست. مریض نمیشود، سلامتش را از بین نمیبره، ولی برای زحمت غیر قابل تحمل دارد. خب چون بعضی هم مثلا قائل هستند ما در عبادات در معاملات قاعده لا ضرر نداریم، قاعده لا حرج جاری می شود ولی لا ضرر نه، مثل حضرت امام چه ایشون معتقد هستند لا ضرر یه حکم حکومتی است، در احکام حکومتی به درد می خورد، اما لا حرج مربوط به احکام است. ما در احکام، احکام عبادی یا معاملات و غیر اینها از لا حرج استفاده می کنیم، اما لا ضرر نه، از لا ضرر نمی تونیم استفاده کنیم، چون صدور قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام چه پیامبر فرمودن مربوط به یه حکم حکومتی بوده است، مربوط به حاکم است، نه مربوط به مجتهد. اما لا حرج چرا؟ مربوط به مجتهد است و احکام. خب این استدلال، پس دلیل اول چه شد؟ اجماع. دلیل دوم لزوم مشکت در موافقت قطعیه. یا از کدام مخالفت قطعیه فعلا مورد بحث نیست. حالا ایشون در این دلیل دوم اشکال وارد می کنن و فی هذا الاستدلال نظرون. اجازه بدید تا اونجا بخونیم که اینا قاطی نشه باید.
بسم الله الرحمن الرحيم. المقام الثاني في الشهود غير المعصية والمعروف فيها عدم وجوب الاستدلال يدل عليه وجوبا. الأول الإجماع الظاهر المسرع به في الرؤوس وإنظام المقاصد ادعاه صريحا المحقق البهبهاني في فوائده وزاد عليه نفي الريب فيه وأن مدار المسلمين في الآثار والأمثال عليه وتباه في دأب الإجماع غير واحد ممن تأخر عنه وزاد بعضهم دأب الزيادة عليه في الجملة وبالجملة فنقل الإجماع مستفيز وهو كاف في المسألة.
معروف در شبهه غير محصوره از كدام على القاعدة اول باید شبهه غير محصوره را تعریف میکردم، ولی تعریف را بعدا خواهم گفت، الان حکمش را بیان. معروف در شبهه غیر محصوره این است اجتناب واجب نیست. ای الموافقت القطعیه، یعنی موافقت قطعیه واجب نیست. علمی نیست دیگه، در هر چیزی در هر موضوعی ما باید موضوع را تعریف کنیم، بعد وجودش را اول اثبات کنیم، وجودش را بعد تعریف کنیم، بعد احکامش را. حالا شاید به اعتبار اینکه شبهه غیر محصوره حال معروف است در میان اصولیون، ولی خواهیم گفت اصلا یه تعریف درست حسابی هم نداره شبهه غیر محصوره. اصلا ضابطه غیر محصوره بودن شبهه چیست؟ یه ضابطه مشخصی گفته نشده. اگه بگویم عرف است، خب عرف هم چه متفاوته. و یدل علیه وجوه هم علا اول اجماع هست، علا اجماع الظاهر اجماعی که ظاهر است که به اون تصدیح شده که گفتون شاید خودشون اجماع را ندیدن به کماتر این کلمه از ظاهر است دیگه، ظاهر این است که به آن تصدیح شده است در روض الجنان، روض الجنان ماره مرحوم شهید ثانی است، یا و همچنین از جامع مقاصد محقق کرکی و صریحا این را ادعا کرده محقق بهبهانی در فواید خودش الفواید الهائریه و زاد علیه و اضافه کرده ایشون بر ادعای اجماع نفی ریب را در آن، گفته لا ریب فیه که در شبهه غیر محصور اجتناب واجب نیست و ان مدار المسلمین در همه اعصار و امصار مسلمانان مدارشون و رگهشون علیه بر این بوده است، یعنی بر عدم وجوب اجتناب، یعنی مسلمانان اتفاق دارن دیگه، و تبعه و تابعیشون شده در دعوای اجماع غیر واحدی از اون علمایی که از اون متأخر بودن، و زاد بعضهم بعضی ها ادعای بالاتر از ادعای اجماع را گفتن، ضرورت را ادعا کردن، دعوه ضروره علیه فل جمله، فل جمله یعنی شاید در بعضی از مراتب شبهه غیر محصور، شبهه غیر محصور مراتب دارد دیگه، الان می‌داریم مثلا یک گوسفند بله غصبیست در میان گوسفندهای این استان آذربایجان شرقی، یا نجس است واسطه نجاست خواهد شده، این یه مرحله، یه مرتبه است، یه مرتبه شده میدنست مثلا در میان گوسفندهای زید، خب این هم غیر محصوره است دیگه، این هزار تا است غیر محصوره است، گوسفندان هایی که در این منطقه هستن چه شاید صد هزار بیشتر باشد و هم غیر محصوره است، اگر نه در بعضی از مراتبش ادعای ضرورت میشود کرد، یعنی اونجایی که اطراف شبهه خیلی گسترده باشد اونجا دیگه به ضروره اجتناب واجب نیست.
چه فرق داره اجماع بزن؟ فرقشون چیه اجماع بزن؟
بالاتر است دیگه، به ضروره بالاتر از ادعای ضرورت، بالاتر از ادعای، یعنی بسیار بدیهی است، مثلا به مثل نماز ها از ضروریات است، این هم از ضروریات و بالجمله نقل اجماع مستفیض، نقل اجماع مستفیض است، یعنی اجماع منقول به خبر مستفیض است، نه خبر واحد که یه نفر باشه، و هوا کافم فی المسئله، این کافی در مسئله هست، شفایت در مسئله میکنه، درست ها مرحوم شیخ اجماع منقول به خبر واحد را قبول نکردن، اما اینجا اجماع منقول به خبر مستفیض است، چون یه نفر نیست چند نفر است، این کفایت میکند در مسئله.
الثاني مستدل به زراعت به لزوم مشکت فی الاستنابه ولعل المراد به لزوم فی اغلب افراد حاضر شده به اغلب افراد مکلفین و یشمله عموم قوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر و قوله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج بناء على ان المراد ان ما كان الغالب فيه في الهرج على الغالب فهو مرتفع عن جميع المكلفين حتى من لا هرج بالنسبه اليه.
اینم دلیل دوم است، جماعتی به آن استدلال کرده است، محقق ثانی شهید ثانی، چه مشقت لازم میآید فل اجتناب، اگر بگوییم اجتناب واجب است یعنی موافقت قطعی واجب هست، این موجب چیست؟ موجب مشقته. ولعل المراد بهی، شاید مراد از لزوم مشقت، مشقت چیه؟ نوعیست، لزومه یعنی لزوم مشقت هست در اغلب افراد این شبهه، برای اغلب افراد مکلفین، یعنی اغلب افراد شبهه غیر محصوره، نه همه موارد، اغلب افراد این شبهه برای اغلب مکلفین، نه همه این افراد این شبهه برای همه مکلفین، شاید نه برای همه حرجی نباشد، برای اغلب مردم حرجی هست. حالا مثلا میگیم در این کلاس، بله یه نکته از این کلاس به اندازه مثلا یه 5 ریالی نجس هست، این شبهه محصور است یا غیر محصوره؟ غیر محصوره است دیگه، چون چقدر بله این مقدار شما میتوانید در این کلاس تصور کنید، شاید بیش از 1000 تا باشد، بیش از 2000، اما اجتناب آیا موجب مشکت میشود یا نه؟ نه موجب مشکت نیست، انسان جا نماز نخواند برود در جای دیگر نماز بخواند. پس اینطور نیست که بگوییم هر شبهه، ایشون میخواد این را بگوید ها مستدل، اینطور نیست که بگوییم هر شبهه غیر محصوره برای هر فردی موجب مشکته اجتنابش، نه. چه گفتن؟ اغلب افراد شبهه غیر محصوره برای چه کسانی؟ برای اغلب افراد، نه همه افراد شبهه غیر محصوره برای همه افراد. نه می شود یه شبهه غیر محصوره باشد که برای یک فردی اصلا مشکت نداشته باشد. یکی از زنانی که در این بر شهر هست خواهر رضایی است، نمی شناسد، میگیم چه از اینجا ازدواج نکند، برود مثلا از شهر هم جوار ازدواج بکند، مشکتی ندارد، شبهه غیر محصوره است. شبهه شبهه محصوره نیست، غیر محصوره است، ولی برای این هیچ مشکتی چیه؟ ندارد. بله؟ اون در مشکت کسی رو لاده بشه. پس وقتی چه مشکت لازم می آید برای اغلب افراد، این بالاش خاصی بنویسید دیگه، منظور از مشکت و حرج نوعی هست، این همون اسمش در قاعده لا حرج بحث می شود دیگه، مشکت نوعی است، حرج نوعی است. وقتی چه برای اغلب افراد مکلفین این حرج داشته باشد، فیشمله عموم قوله تعالی یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، که خداوند یسر را بر شما می خواهد نه عسر و سختی را. بله، حالا امشب نگاه کنید، ما هر جلسه دو سه سوال مثل ترم قبل نخواهد بود، هفته یه سوال بدیم 2 ماه طول بکشه، حالا بعضی سوال این ترم روشمون رو عوض کردیم، هر جلسه 3-4 حالا 10 تا هم نه، 2-3 تا سوال میدیم، فردا اون سوال ها رو اول جمع میکنیم بعد درس را شروع میکنیم، یعنی هر جلسه شما تکلیف خواهید داشت برای اینکه موافات هم جبران بشه. امشب نگه نجبریت اوندن جواب علا بلمست مادر علا
مشکت نوعی لازم میارست.
بله، نه مشکت ظاهرا شخصیست نوعی. خب فرق حرج و عسر را نگاه کنید، امشب قاعده لا حرج میگوین قاعده عسر، سوال متنیست دیگه، این متن را بدن بگم فرق حرج و عسر را بیان کنید، بگید چی نگفتید؟ نه میگم چه شما؟
از کجا
نگید؟ این کتاب های قواعد فقهیه چه هست؟ خیلی کتاب است در کتاب بله، هم فارسی هم عربی. آیا قاعده عسر و حرج؟ عسر و حرج اینا به اصطلاح مترادف هستن؟ قطعا مترادف نیستن. نسبت اینا را پیدا کنید، چه نسبت اینا؟ این خصوص مطلقه، این خصوص من وجه ترادف هست، این را پیدا کنید چه فردا انشاءالله بحث کنید. بناهم بل، چون هر دعایی را آورده دیگه، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج نیست. بناهم بر این، چه البته ما چه استدلال میکنیم، بنابر این است که مراد از حرج همون حرج نوعیست، بناهن علا ان المراد، مراد این است که ما کان الغالب فیه الحرج علی الغالب، بنابراین چه غالب در اون جایی که حرج است بر غالب مکلفین، یعنی هر حکمی که غالبا حرجی است بر غالب افراد، ما کان الغالب فیه، یعنی غالب در آن، یعنی غالب در آن حکم حرج است. مثلا غالب در صوم فی السفر، غالب در صوم فی السفر حرج است دیگه، نسبت به چه کسانی؟ غالب افراد. این مرتفعان جمیع مکلفین، از همه مکلفین برداشته می شود، یعنی برای همه حرجی نیست ولی از همه برداشته می شود، حتی نسبت به چه کسی؟ من لا حرج به نسبت الیه، حتی اون شخصی که حرجی نسبت به او نیست، حتی اون شخصی که نسبت به او حرجی نیست، این حکم از او برداشته می شود. این را هم نگاه کنید، این یعنی خیلی به درد می خورد. قاعده لا حرج از اون قواعد راهگشا هست در بسیاری از مسائل، نه فقط در باب عبادات، در باب معاملات، معاملات معنی الاهم، معاملات معنی الاخص. حالا مثلا یه زنی شوهرش معتاد است، طلاقم نمیدهد، طلاقم دست مرد است دیگه، اینجا مثلا از قاعده لا حرج استفاده کنیم، بگویم چه لا حرج فی الدین، پس بنابراین زن میتواند بله، حالا خودش طلاق نده، مثلا طلاق حاکم، طلاق حاکم چی در اسلام هست؟ عنوان چیه؟ قاعده لا حرج است دیگه، این به زحمت میفتد، از اون طرف طلاق هم نمیدهد، حاکم بر اساس قاعده لا حرج حق طلاق این زن را پیدا میکند از طرف شوهرش. منظور از اون قواعدی است که خیلی پویا هست، در اکثر ابواب فقهی کاربرد دارد. در تنبیهات قاعده هم جایی که نگاه میکنید ها، این را چه حرج با عسر چه فرقی دارد، در همه کتابهای قواعد فقهی در تنبیهات این نکته را گفتن چه آیا حرج شخصی است یا نوعی است، به چه دلیل. سوال دوم است، این را هم نگاه میکنید، حرج شخصی است یا نوعی است، به چه دلیل. ایشون الان چه گفتن؟ بناءً، این بناءً میخواد چه بگوید؟ یعنی نوعی است دیگه، بنابراین چه مراد اینه، مستدل دیگه، مستدل میخواد بگوید ما چه با این قاعده لا حرج استدلال کردیم بر عدم وجوب اجتناب در شبهات غیر محصوله، بنابراین است لا حرج نوعی باشد، فهو مرتفع عن جمیع المکلفین، نوعی باشد این چنین است، برداشته میشود حتی نسبت به اونهایی که اصلا حرجی نیست. روزه در سفر برای من حرجی نیست، از من هم برداشته می شود. بله. عرض کردم. غالب شبهات هست. نه. گفتم هم غالب شبهات هم غالب افراد. برای غالب افراد. مثال هم زدیم. ما می تونیم یه شبهه غیر محصوله را در نظر بگیریم. مثل همون کلاسی که مثال زدم. یه جای بسیار کوچکی از آن نجس هست، شبهه غیر محصوره هست دیگه، چون هزاران نکته را مثل این نکته میتونیم در این جا برای فرض کنیم، اما آیا اجتناب از این موجب مشکت میشود؟ نه، موجب مشکت نمیشود. و هاذا المعنا و این کانه، این معنا ولو خلاف ظاهر است. کدوم معنا؟ نوعی بودن، این چه بگوییم حرج نوعی است، از غالب برای غالب مکلفین حرجی است، اما از همه برداشت. این چه بگوییم این حرج نوعی است ولو خلاف ظاهر است، چون ظاهر خطاب این است چه شخصی است، یرید الله بکم، یعنی به همه شما، ما جعل علیکم، این خطابات، خطابات شرعی، ظاهر اینها چیست؟ شخصی است نه نوعی، چون خطاب به همه هست دیگه، خطاب به نوعی چی نیست. ما جعل علیکم یعنی چه؟ یعنی اگر 10 میلیارد نفر هم روی زمین باشد، به همه اینها میگوید ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این ظاهرش چیست؟ شخصی است. میگه این نوعی گرفتن ولو خلاف ظاهر است، ولی متعین است حمل بر آن، شما حرج را بر نوعی حمل کنیم به واسطه قرینه خارجیه. اون قرینه خارجیه چیست؟ این به معونه همون قرینه خارجیه را میگوید، به معونه اون دلیلی که وارد شده که احکام شرعیه کلیه وجودن و عدمن دائر مدار اسر و یسر غالبی هستن، احکام شرعیه کلیه نه احکام جزئی، چون جزئیات مربوط به قانونگذار نیست. اون چه مربوط به قانونگذار و شارع هست کدوم احکام است؟ احکام کلیه است. احکام شرعی کلیه وجودن و عدمن منوط به چیز؟ اصل و یسر غالبی است. یعنی اصل و یسر اصل غالبی باشد، اصل غالبی باشد احکام نخواهند بود، یسر غالبی باشد احکام خواهد. این لفظ نشه غیر مرتب است. وجودن و عدمن بل اصل و یسر، چون اصل باشد دیگه وجود نیست دیگه، وجود احکام اصل باشد احکام جعل نخواهد شد. کدوم اصل؟ اصل غالبی، نه اصل شخصی. برای غالب افراد مثال زدیم دیگه، روزه گرفتن برای نوع مردم در سفر بله موجب اصل است، سختی دارد دیگه، انسان روزه بگیرد برداشته می شود. یسر اما اگر آسان باشد، ولو برای غالب، برای بعضی از مردم سخت است روزه گرفتن در غیر سفر، غالبا برای غالب افراد مردم این یسر آسان است، حالا ولو برای بعضی ها چی سخت باشد. اما اینجا ملاک اون یسر غالبی است. اگر برای غالب مردم این احکام سهل و آسان باشد، خدا اون احکام را جعل می کند. برای غالب مردم اصل داشته باشد، بله جعل نمی کند. بله دیگه، بله بله مشکلات داره، منتها به واسطه عدل ثانوی لاحرج میخواد اون را بردارد دیگه، پای لسانش وضع میکند، اما اونجایی که مشکلات غیر قابل تحمل باشد اون را برمیدارد. خب این استدلال دلیل دوم بر عدم لزوم اجتناب در شبهات غیر محصوره. ایشون محمد و فی حاضر استدلال نظر، اونجا را هم بخون چه تمام بشه با.
و فی حاضر استدلال نظر لأن عدلت نفی اصر و حرت من الآیات و روایات لا تدل الا على ان ما کان فی زیگن على المکلفن فهو مرتفعونن و اما ارتفاع ما کان زیگن على الاکثر اما هو علی فی غایت سهوله فلیس فیه امتنان على احد بل فیه تفویت و مصلحت تکلیف من غیر تدارفها
بالتسخیم. خب در این استدلال نظر است، کدوم استدلال؟ ما بیاییم با لا حرج استدلال کنیم بر عدم لزوم اجتناب در شبهات غیر محصوره. چرا؟ چون ادله نفی اصل حرج از آیات و روایات دلالت نمی کند مجر بر اینجه هر چیزی که در آن زیگ بر مکلف باشد از او برداشته می شود. یعنی میخواد بگوید
شخصی
ظاهر آیات و روایات چیه؟ شخصیست. اینا دقت کنید که من اشاره هم کردم این شخصی بودن از کجا استفاده میشود؟ همون سوال دوم میگه طرح شد، این شخصی بودن از کجا؟ همون از اون خطابات چگونه استفاده میشود؟ بله دلالت نمی کند من اون چیزی که در اون زیگ بر مکلف باشد از اون مرتفع است. اما ارتفاع برداشته شدن چیزی که زیگ بر اکثر است، بر اکثر زیگ هست، یعنی اکثر را در تنگنا قرار میدهد، مشکت دارد بر اکثر، ارتفاع آن از چه کسی؟ این متعلق است من ارتفاع دیگه، اما متعلق است من ارتفاع آن از کسی که هو علیه فی غایت سهوله، این تکلیف بر اون در غایت سهولت و آسانیش، برای من هیچ زحمتی ندارد از من هم برداشته بشود، فلیس فیه امتنان علی احد، یا این امتنان بر همه نمی شود، بلکه در اون تفویت مصلحت تکلیف است بدون اینکه تدارک بشود به واسطه مصلحت تسهیلیه. اینکه ببینید لا حرج مثل لا ضرر است دیگه، میگن قاعده قاعده امتنانی است. چرا خدا احکام حرجی را برمی‌دارد؟ از باب لطف و امتنان است دیگه. ما یه قواعدی در فقه داریم، اینا را میگن قواعد امتنانی، مثل حدیث رفع، مثل لا ضرر، مثل لا حرج. برای من روزه گرفتن در سفر هیچ زحمتی ندارد، شارع بیاد روزه را از من بردارد، این چه امتنانی است؟ از اون طرف می‌بینیم و می‌دانیم چه روزه مصلحت دارد. برای نوع مردم واجب نیست، شما را به زحمت می‌افتن، به مشقت می‌افتن. در مورد اونها برای جنابش مشقت نیفتن، خدا روزه را از اونها بر می‌دارد. یعنی مصلحت روزه از اونها فوت می‌شود، ولی به واسطه یه مصلحت دیگر جبران می‌شود. چه مصلحتی؟ مصلحت تسهیلیه. خود آسان گرفتن مصلحت دارد دیگه. خود آسان گرفتن در احکام برای مکلفین مصلحت دارد. خب برای اونها مصلحت روزه فوت می شود، ولی با یه مصلحت تسهیلیه جبران می شود. اون می رود این جای آن را می گیرد. اما برای منی که هیچ زحمتی برای من نیست روزه گرفتن در مسافرت، شاره بیاد روزه را از من بردارد، بگوید روزه بر تو هم واجب نیست. خب آیا این مصلحتی که از من فوت می شود با چه چیزی جبران می شود؟ با هیچ چیزی. چون برای من چه روزه گرفتن سخت نیست تا بگوییم با مصلحت تسهیلیه این جبران می شود. برای من آسان است. پس برای غالب مردم مصلحت روزه فوت می شود اما جبران می شود. برای اقل مردم چه روزه گرفتن برای اونها سخت نیست. اگر شارع بیاد حکم را بردارد، مصلحت از اونها فوت می شود بدون اینکه مصلحت فائته با یه مصلحت دیگری جبران بشه. این سطر آخر مربوط به این است. فهمد ارتفاع اون چیزی که زیگ است بر اکثر، ارتفاع آن از چه کسی؟ از کسی که این حکم برای او در غایت سهولت. فلیس فیه امتنان علی عهد، این امتنانی نیست، بلکه در آن تفویت مصلحت تکلیف است بدون اینکه با مصلحت تسهیلیه جبران بشود. صلی الله علیه و سلم.